چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و بلگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن تو ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پرچم استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ما دو پتایی دایی بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه،
ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه، هلو ایوریبادی، سلام علیکم، من فرشید منوفی هستم. سلام به همه. اینقدر میبینید من خوشحالم، میدونید چیه؟ چون برنامه آخره، بعد دیگه دو هفته میخوام بریم مرخصی و سفر و عشق و حال. وای وای، بیا و ببین دوستان عزیز، اینجا ایستگاه فرداست، زنده صدای منو میشنوید از رادیو فردا. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح میشنوید. سوال کرده بودیم که چون معظمله اومده گفته جمعیت ایران دوباره باید افزایش پیدا کند و فرزند آوری باید به فرهنگ تبدیل شود، و بعد مثال زده خانواده‌های آمریکایی 15 20 تا بچه میارن، نمیدونیم از کجا درآورده مثالشو، کاری نداریم، ولی گفتیم نظر شما چیه دیگه، کلا بهمون بگید که چون پای خانم‌ها کلا اومده وسط، یعنی فیفا هم که پاشو گذاشته رو خرخره فدراسیون، گفته که خانم‌ها اگه خانم‌ها رو به فدراسیون به ورزشگاه راه ندین ممکنه که مشکلات بیشتری پیدا کنین. از اونورم ماجرای گواهینامه رانندگی موتورسیکلت مطرح شده برای خانم‌ها، و خلاصه خواستیم از شما بپرسیم که خانم‌ها کلاً چی کار کنن که مسئولین انقدر اذیت نشن. نظرتون رو با ما در میون بگذارید. برو برید. شمایی که هر هفته شنونده برنامه ایستگاه فردا هستی، ما دو هفته نیستیم، ما هفته بعد و هفته بعدش نیستیم، یعنی میریم عشق و صفا سیتی مقولات. به 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 به، غم و پاشید با شما که ما نیستیم. چهارشنبه 6 شهریور البته بر میگردیم، یک دو هفته در تعطیلات تابستونی هستیم، چهارشنبه 6 شهریور، یعنی چهارشنبه و پنجشنبه 6 و 7 شهریور بر میگردیم و با شماییم. و اما شمایی که از مهمون نوازی ایرانی، بله از مهمون نوازی ایرانی خود به سطوح آمدی، ولی هی میری میای پوز مهمون نوازی و نمیدونم خونگرمی ایرانی ها رو میدی، اون ماجرای این توریست دوچرخه سوار آلمانی رو شنیدین؟ نشنیدین؟ اگه نشنیدین من براتون بگم که یه آقای آلمانی که تازه از بستر بیماری سرطان بلند شده بوده، بنده خدا دوچرخش رو برمیداره، پا میشه میاد ایران. کجا؟ کنام شیران. بعد تو یکی از شهرهای شمال کشور، در حالی که داشته تلفنی با مامانش حرف میزده، یه هوی 7-8 رو قلتشن میریزن سر این بنده خدا، حالا بزن که این ازن دار و ندارش هم ازش میدوزن. و دقت کنید مادرش هم بنده خدا پشت خط کل ماجرا و کتک خوردن و دزدی و کلا هنرنمایی اون عزیزان گردن کلوف سارق رو میشنیده، و بعدم زدن این بنده خدا رو، خیلی بد زدن، عکساشو ما دیدیم اصلا نمیشد نگاه کرد واقعا. خلاصه این بنده خدا دیگه کارش میکشه به بیمارستان، منتقل میشه به تهران چون شمال بوده، بعد مادرش هم با دوستش خودشون رو اینا میرسونن ایران، و در نهایت هم ظاهرا یه خانواده ایرانی اینا رو برمی‌دارن میبرن خونه شون. خیلی لطف میکنن این خانواده ایرانی، خیلی زحمت میکشن این خانواده ایرانی، اینو میبرن خونهشون. حالا بعد از اون طرف آقای مانی راهنمای خواننده پیگیر کار ایشون میشه، یه چند ساعت قبل از این که ایشون بخواد پرواز کنه، پرواز برگشتش به آلمان، این توریست آلمانی میخواست برگرده دیگه، میخواست بره باش خدافظی کنه، ازش معذرت خواهی کنه شما کتک خوردین و این. بعد که میرسه اونجا آقای راهنما میفهمه که اون خانواده‌ای که خیلی خیلی مهربون بودن، مهمون نواز بودن، که ایشونو یه چند روزی با خانواده به هر حال ازشون پذیرایی کردن، این عزیزان یه جوری گروگان گرفته بودن، میگفتن شما اصلا اجازه نداری از خونه ما بریم بیرون قبل از اینکه 15000 دلار به ما پول بدین. نه اینا شوخی نیست ها، اینا خیلی جدیه، جدیه اینا. بله درست شنیدید، اون خانواده 15000 دلار از این آقای توریست آلمانی درخواست کردن. دیگه آخرش هم ماجرا دیگه با پیگیری آقای راهنما و دخالت پلیس حل شده و این ایمونکی ها رسیدن به پروازشون برگشتن خونهشون. دیگه نمیدونم چی بگم والا، دیگه ما تا حالا فکر می‌کردیم حداقل هموطنان ما با توریستای مثلا خارجی و موبور و فلان و اینا مهربونن، حالشون خوبه، توریستن و اینا، ولی ظاهرا دیگه اینم از دست دادن، دیگه سر شد، انقدر سر شدن دوستان، دیگه اینم از دست دادن بعضیا. البته میدونم، البته خیلی از شما دارین هرس میخورین که بابا ما اگه بودیم اینا رو چشممون میذاشتیم و ازشون پذیرایی میکردیم و اینا، حتما همین جوریه، ولی دیگه به هر حال دیگه به قول بعضیا میگن ببین با کیا شدیم، 83.4 میلیون نفر. بله این جوریه. شمایی که بین این همه اظهار نظرهای متضاد مسئولین مختلف در مورد حضور زنان در ورزشگاه ها متحیر موندی، بدان و آگاه باش خانم ابتکار به نمایندگی از دولت تشریف آوردن در این باره این حرفا رو زدن.
تدابیری که پیشبینی شده، اقداماتی که وزارت ورزش جوانان انجام داده، تدابیری که برای استادیوم ها انجام شده، مناسب سازی هایی که صورت گرفته، ورودی های جدا، مسیر های جدا، محل نشستن جدا، وزارت ورزش جوانان هم تلاش بسیار خوبی داشته، انشالله که شاهد حضور
قطعیه چون گفتن
امیدواریم بعد این وزیر، البته آقای دکتر سلطان فرس این زمینه مسئولیت دارن و ایشون اعلام کردن که این کار شدن.
ولی دوباره بعد از اون ور دادستان کل کشور اومده گفته نه خیر خانم ها، آبجی ها از این خبرها نیست، فیفا دلش برای زنان ایران نسوخته و حضور زنان در ورزشگاه ها رو از مصادیق نفوذ دشمن توصیف کرده. من خیلی سعی کردم از قوه تخیلم کمک بگیرم در جهت اینکه بفهمم دشمن واقعا چجوری میشه که با حضور زنان در ورزشگاه ها میتونه نفوذ کنه تو کشور، ولی نشد. یعنی شما هم شاهد، من قوه تخیلم قویه خدا وکیلی، ولی اینو نتونستم دیگه بفهمم چرا چیزی. حالا شما هم فکر کنین شاید فهمیدین، من یعنی کم آوردم دیگه، دیگه کم آوردم. بلش و شمایی که از گلواجه های بعضی استادان و متخصصان ارزشی سیر نمیشی در جریان باش که ما اصلا میخواییم به بخش استاد رائفی پور بزنیم تو برنامه، بس که ایشون این روزا فعالتر هم شدن ماشالله. اخیرن استاد یه صحبت هایی کردن در مورد این که گوگل، خود گوگل ها، بله کلهم گوگل، با ایشون مشکل شخصی پیدا کرده، هی ایشونو تو سرچ های گوگلی هی انگولک میکنن، هی پاک میکنن ایشونو. گوش کنی؟
گفتم ببین مردم دنبال چی هن؟ مردم دنبال چی هن؟ گفتم تو بزن اینا دانلود سخنرانی تا می نویسی خب
میگه
مردم دنبال چی هن؟ بهشون که گفتم 24 ساعت بعد این سرچ بسته شد، یعنی آفر اول چی شد؟ حذف شد. این یعنی کسی به برین گوگل دسترسی داشته، این از ایران نبود، من دادم از مالزی سرچ کردن، از ترکیه سرچ کردن، با وی پی ان رفتیم بس شده، وی پی ان های مختلف دیدیم، نه کلا رایفی پور چی شد؟ خرید. حداقلش این بود که اونجا داشت چی میشد؟ شنود میشده، رسد میشده اون جلسه گفتگوی ما، تایپی هم نبوده. بعد اومدم مشهد اینو علنیش کردم، گفتم نگاه کنید الان رایفبور نیست.
و الان شما تو گوگل بزنی دانلود سخنرانی، بله راست میگه، اسم ایشون هم یکی از اون بالامالاها هست، حالا اولی که دومی سومی پنجمی دهمی من پیدا نکردیم، ولی هست همون جاهاست. ولی خب استاد فکر نمی‌کنی کسایی که میرن سخنرانی شما رو گوش میدن بیشتر دنبال برنامه طنز و این حرفا میخوان خوشحال شن یا خورده بخندن و اینا؟ یعنی بیشتر اینجوریه تا اونجوری که شما فکر میکنی؟ بعد یعنی گوگل یکی رو گذاشته هی شما رو بیاره پایین تو ترنداش؟ یعنی مغز برین گوگل بهش رفتن گفتم این رایفی پور رو شما حواست باشه، اینو هر وقت اومد بالا شما بیار پایین. یعنی بیکارندی، فقط منتظرن که شما رو بیارن پایین. واخه یه ذره مطالعه کن برادر من، از دو تا از این برادر بسیجیای دور و برت که به حال روشن کردن خاموش کردن کامپیوتر بلدن، از اونا بپرس که خورده واسه خودت توهم میزنی. خب خوب نیست دیگه، زشته دیگه. من برای خودت میگم، مگر من خودم که با گوگل مشکل ندارم، دوستیم با هم. و آقا ول کن آقای رائفی پور، حالا به هر حال حرف زیاد میزنه، حالا ما هم راجبش صحبت میکنیم، اینا رو ول کن، اینو بچسب که ما هفته بعد و هفته بعدش نیستیم، دو هفته نیستیم، میخوایم بریم عشق و صفا و به 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 چه پارتی
پارتی کنم چطوری؟ خیلی سریع و فوری، خانوما به افتخار آقایون، آقایون به افتخار خانوما، دست و هورا هورا
اومدیم تو استودیو، فرید سرش گرمه، یه کار دیگه است. فرید بیا تو بابا، چی کار داری میکنی؟ اون ور داره یه چیزی نشون شهرام میده، بیا دیگه چی کار میکنی؟ الو اومدی؟
آره اومد.
سلام علیکم،
چه خبره؟ چرا اینجا اینجوری شده؟
چه خبر خوبی؟
یه لحظه صبر کن من. نه خوب نیست.
خوب نبودی الان.
خوب ندارم.
الان خوبی؟
الان دارم بهتر میشم. به به به.
چی نشونش میدادی اونور به شهرام؟
دو تا تو خبر داریم.
خب
بعد میگم چی بهش نشون میدادم.
خوب.
این هفته اولیش یه اتفاق باحالیه که حدود 30-40 روز دیگه توی آمریکا قرار بیفته دیگه. دیگه الان میبرم تو اونور.
دوباره شروع کرد. دوباره اطلاعات قطره‌ای میده. خب همه رو یه جا بگو دیگه، سکتمون میده. بگو. قطره قطره.
قطره قطره. خلاصه قصه اینه که یه آقای به نام متیو رابرتس میاد یه ایونتی درست میکنه توی فیسبوک که حسابی شلوغ پلوغ میشه و خبرساز، حالا ممکنه تازه دردسرساز هم بشه دیگه.
ایونته که میگی چیز از این پارتی هاست، پارتی سنگین.
آفرین.
ببین بابا،
یه پایگاه نظامی هست وسط صحرای وسط صحرای نوادا.
پارتی بود که این چی شد؟
همین دیگه، الان اینه که جذابش میکنه. این پایگاه نظامی اسمش هست Area 51 یا منطقه 51، که توی این فیلم های علمی تخیلی و اینا و در تئوری های توطئه میگن که ارتش هوایی آمریکا اونجا داره یه کارایی میکنه و اونجا دارن این آدم فضایی و ایلیندار رو قایم میکنن که ما نبینیم اونجا هستن و
منی بلک و اینا اونجا.
آفرین.
این قصه های هالیوود و این فیلم های تخیلی دیگه تأثیر خودشونو کاملا گذاشتن دیگه.
گویا خیلی هم تأثیرش عمیق بوده، بیشتر از 2 میلیون نفر این ایونت ها روی فیسبوک گوینگ زدن، یا به عبارتی گفتن ما هم
2 میلیون نفر.
آره حتی بیشتر.
اخ
آره، یه میلیون خورده ای هم اینترستد هم
دارن میرن پایگاه هوایی رو بگیرن دیگه.
دیگه اصلا خیلی جدی، و یه سری از این خانم‌ها آقایونی که دارن میرن اونجا رفتن فیلم میذارن توی اینستاگرام، توییتر، این طرف و اون طرف، که دارن خودشونو آماده میکنن، باشگاه میرن، میدوئن، مثلا با دشمن فرضی میجنگن، یه چیزای عجیب غریبیه دیگه.
بیچاره ارتشیا الان استرس گرفتن.
آره
اینا رو کنترل کنن.
یه چیز شوخی، یه ایونت همینطوری شوخی، یهو بشه یه ارتش 2 میلیونی که میرن پایگاه نیروی هوایی آمریکا رو میگیرن. البته این سخنگوی نیروی هوایی آمریکا هم گفته که نکنید این کارو ملت، این شوخی بردار نیست این کارا. نه یعنی دور
و بعد. البته خیلی بیشتر شوخی بوده، خیلی تند جوک. آره دیگه، خیلی دیگه، خیلی جوک شده. حالا با شهرام چی کار داشتی؟ چی نشونش میدی؟
داشتیم میدیدیم که از کجا لباس ایتی بخریم، همونجوری یه اگه مسیرم خورد بریم یه سر بزنیم. شهرام هم بهش میاد، یعنی بره تو کاستوم ایتی.
آره نه خوبه، نه خوب میشه. آره بامزه بود این خبر.
آره. حالا اگه اطلاعات بیشتر میخواین هشتگ area51 بزنین، area51 هشتگ بزنین ببینید چه خبره. دیگه خودتون باقیشو برید
بخونید.
دیگه چه خبره حالا؟
دیگه توی این چند هفته آینده یه چند تا فستیوال موزیک میریم، شما میرین سفر ما میریم موزیک باز.
باریکالله.
بله میریم که امیدواریم که همه چیز جفت و جور بشه، بتونیم یه گزارش تصویری هم درست کنیم که شنونده ها بتونن ببینن. چقدر قشنگ میشه اگه شنونده ها بتونن ببینن.
شنونده اصلا آخر و زمان شده.
بله
کجا میری هارا؟ تو ران نوادا با لباس ایتی؟
ببین خیلی جالبه این مسیر حرکتمون رو اگه روی نقشه بکشی شبیه مستطیل متوازی و هیچی میشه. هی میریم هی برمیگردیم،
دور خودت میچرخی.
آره هی میریم خط خطی میشه. اما چون وقت کمه دیگه فقط یکشو میگم که هفته آینده میریم شمال فرانکفورت یه فستیوال موسیقی مستقل به اسم Mind on Fire. اینجوری اصلا
Mind on Fire.
آره
ذهن بر روی آتش. خوب.
آره میریم ببینیم چه خبره، یه گزارشی هم ازش منتشر میکنیم.
آفرین چه کارهای خوبی
دیگه. همینه
حالا وسط آفره. این همه اتفاق چی گوش کنیم؟
بریم خودمونو خالی کنیم. آقای سرچ تانکیان از همون ایریال رو درخواست کردن.
آقای
سرچ تانکیان
کی هستن؟ آقای سرچ تانکیان،
آقای سرچ تانکیان خواننده گروه سیستم آف داون.
من فکر کردم ماجرا صبر ایوب و ایناست.
نه آقای صبر ایوب و آقای ربیع این آقای تانکیان درخواست کردن. بله
خیلی خب، پس بریم. موزیک درخواستی داریم از خود آقای تانکیان. بچه های سیستم آف داون ایریالز رو اجرا میکنیم.
برو بریم.
سلام. میگم این مراجعه یه موقعی فرمایشاتی میکنی که آدم اسمش رو کله سبز میشه. الان با توجه به این نسبت آمار طلاق و ازدواج که الان خودتونم در جریان هستین،
بله.
که به کل قوه الهی فکر کنم تا چند سال دیگه اصلا یه فرد متعهلی تو ایران نمونه، این وقت چجوری انتظار افزایش جمعیت داره؟ نکنه میخواد که اون لکتکا اون بچه‌ها رو تو اون بغچه‌های سفید برداره بیاره توی مملکت. قربونت برم، خدا نگهدار.
نه دیگه، حالا لک چی بودیم وسطی ده. همینه دیگه. نه ما از عمله زبونش مو در آورد بابا، آمار ازدواج ببره بالا، آمار طلاق بیاره پایین، ملت زاد و ولد کنن، جمعیت رو زیاد کنن. ملت به توصیه های داهیانه ایشون گوش نمیدن دیگه. یعنی شده باشه ایشون از چین و یمن و سوریه بره نوزاد وارد کشورم بکنه، این کار میکنه ایران 200 میلیونی بشه. حالا ببین، حالا شما هی بچه نیارین، هی برین ازدواج کنین، هی طلاق بگیرین بدون بچه، هی هرس بدین آقاتونو. یه چیزی میخوام بگم الان، اگه گفتی یادتونه توی زمان انتخابات ریاست جمهوری 96 ما یه کاندیدایی داشتیم به نام باقرخان قالیباف
که وعدش به مردم عزیز این بود که
ما مصممیم در دولت مردم این قشر زحمتکش رو یه اطمینان رو بهشون بدیم که هیچ موقع نگران یخچالشون نباشن، یعنی هر موقع یخچال باز کردن مطمئن بشه یخچالشون پر هست.
بله، بعد کاندیداهای دیگه که بهش گفتن استاد شما که اینقدر نگران یخچالای مردمی، این جریان املاک نجومی چیه که همشو وقتی که شهردار بودی بخشیده بودی به مدیرات با قیمت تقریبا هیچی؟ ایشون البته کلن زد زیرش، گفت که
بعد ما املاک نجومی ما دادیم به کارگر رفتگر بر اساس ضوابط و مقررات قانون.
آخه کارگرای رفتگر همه رو داد. آخه خدا واسه اشکش در میاد. جالبه بدونید، حالا من یک مسئله رو جالبه همین آقای قالیباف، همین آقای باقر، الان از فعالیت ایشون تو شهرداری در سال 93 یک گزارشی در اومده که فقط یک بندش مربوط به خیریه‌ای که همسر ایشون رو انداخته بوده به نام خیریه امام رضا و به طرز عجیبی تو اون دوره شهرداری تهران کارای خیرشو هی میکرده تو اون خیریه، هی کارای خیر میکرده. من همجی تیتروار بخونم از رو متن گزارش بیشتر در جریان قرار بگیرید. نوشته که پرداخت 60 میلیارد تومان کمک و همچنین اعطای زمینهایی به مساحت 70,000 متر، 7,000 متر، عدد 7 رو دوست داشتن کلا، واسه 6 هم دو کلا همه عدد رو دوست دارن. 60 میلیارد تومان، 70,000 متر زمین، 7,000 متر و 3,000 متر به خیریه امام رضا متعلق به همسر آقای قالیباف. بله، و البته یه چیزی هم بگم، نوشتن خرید و فروش ایستگاه مترو هم میکردن ایشون توی تخلفاتی که از ایشون در اومده. البته مثلا این 60 میلیارد و 70,000 متر رو میدونید که میشه جورای دیگه هم گفت که انقدر به نظر نیاد دیگه، انقدر 60 میلیارد و 70,000 متر رو اینا اینجوری لازم نیست بگین، مثلا میشه اینجوری گفت
200 میلیون. نه اینجوری که میگی خیلی زیاد به نظر میاد، لباتو لوله کن،
لوله کنین
بعد بگی 200 میلیون تومان. 200 میلیون. ببین الان کم به نظر،
آره واقعا به نظر 5-6 میلیونه.
آره ببین یه بار دیگه 200 میلیون. 200 میلیون. دستم اینجوری کن 200 میلیون.
200 میلیون.
حتی تو مثلا 500 میلیون هم میتونی، 500 میلیون تومان.
بله، پس میشه گفت 60 میلیارد، 60 میلیارد یا 70,000 متر زمین دیگه، مشکل حل میشه اینجوری، انقدرم دیگه فشار ماجرا زیاد نمیشه رو کمر آقای قالیباف، چه کاریه. ولی خدایش این کار باقرخان دو سر ثواب بوده ها، نه جدی میگم دو سر ثواب، بس یه ثوابش خب این بوده که از جیب مردم کمک میکنه به خیریه، بعد یه ثواب دیگه‌ش هم این بوده که دوباره از جیب نه حالا اونو ولش کن، چه کاریه دوباره به کمر ایشون فشار میاد بخوام جیب مردمو بذاریم اینلا. یه ثواب دیگه‌ش هم این بوده که خانومش رو هی خوشحال می‌کرده، حالا با جیب مردم و اینا کاری نداره، خانومش خوشحال می‌شه این مهم بوده. آره خانومش هی خوشحال می‌کنه، آخه ببین برای یک فرد مؤمن انقلابی می‌دونید چه ثوابی بالاتر از این که هی خانومش رو خوشحال کنه اونم از جیب مردم، دیگه بگیم بذار کمرش بره رو کمرش. نه خدایی چه ثوابی بهتر از این، نه طور خدا شما بگین دیگه، از این فرصت بهتر که آقای قالیباف دیگه هر چی داشته و نداشته همه رو گذاشته در طبق اخلاص تقدیم کرده به خانومش، گفته اصلا همه چی واسه تو عشقم،
همه چی واسه تو ولی دل تو برام، چیزی به غیر تو نمیخوام، نه نمیخوام، اونی که نفسم بنده به نفساش، تویی فقط که میمونه پاش بدونی کاش، دنیا اومدی تو دنیا تو هم، تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا دست تو تو دستم، عاشق تو هم، دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون با عاشق تو هم، تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا دست تو تو دستم، عاشق تو هم، عاشق تو هم. کاری نمیشه. دل تنگم دیگه، دل تو دلم نیست واسه تو، دل تنگم میدونی فقط این حس رو به تو دارم چون تو برام میمونی همیشه.
یو علاوه رغم فرار رسیدن هفته ازدواج هنوز نمیخواهید ازدواج کنید؟ آیا تنها بهانه شما برای ازدواج نکردن مشکلات اقتصادی است؟ آیا نمیخواهید به زندگی پوچ و بی‌معنا و مجردی خود پایان بدهید؟ آیا دلتان نمیخواهد به زودی 3-4 بچه گوگولی مگولی از سر و کولتان بالا بروند؟ آیا نمیخواهید صاحب خانه به ازای هر بچه یک حالی به اجاره و پول پیشتان بدهد؟ آیا نمیخواهید جوری زیر قسط و قرض و قله دفن شوید که دیگر نفهمید سفر را با صاد می نویسند یا سه سنخته؟ آیا نمیخواهید همسرتان زرت و زرت مایداری فک و فامیلش را توی چشمتان فرو کند؟ آیا نمیخواهید با به اجرا گذاشته شدن مهریه لحظات از یاد نرفتنی را در زندان‌های سطح کشور تجربه کنید؟ آیا نمیخواهید با امضای یک عقدنامه تمام اختیارات خود از ادامه تحصیل و کار تا سفر و خروج از کشور را دست یکی دیگه بدهید؟ آیا نمیخواهید؟ خب حق دارید که نخواهید. ستاد همدردی با جوانان تحت فشار برای ازدواج توسط آحاد مختلف خانواده، محله، حکومت و غیره، ضمن ابراز همدردی با شما جوان عزیز به مناسبت هفته ازدواج آمادگی خود را برای در اختیار گذاشتن یک عدد شانه مناسب برای های های گریستن دور هم اعلام می نماید. به دلیل تعداد محدود شانه های باقی مانده لطفاً هرچه سریع تر تماس حاصل فرمایید. ستاد همدردی با جوانان تحت فشار برای ازدواج توسط آحاد مختلف. خدا
راجع به زبان بنده حقیقتش نگرانه.
لوور لوور لور
قومهای همه کسکش و اینا
ددمنشه.
ما میتونستیم بگیم تلویزیون، تلویزیون شکل فارسی داره، رادیان.
بله، در ایستگاه مزخرفات هستیم با رضا شکراللهی. سلام علیکم.
سلام فرشید جان. سلام به شما بنده.
خوبی؟
مرسی.
چه خبر؟
خبر که چی، بحث ازدواج و زن.
بحث ازدواجی الان.
آره، ولی من قبلش میخواستم یه معترضه بزنم، یه سوال ازت بکنم.
یه سوال بکن.
ببین، وقتی میخوای بگی که یه نفر مثلا دیگه اون ابهت گذشته رو نداره، از چه ضرب المثلی استفاده میکنی؟ میگی چیش ریخته؟
کلکوپرش.
خب آره دیگه، گفت کلکوپرش. همه همینو میگن نه؟ یا من اشتباه میکنم؟
حالا کلکوپر میگن دیگه.
آره دیگه. امروز سردار سلامی، خب، فرمانده سپاه که سخنرانی مفصلی هم کرده، خیلی برام جالب بود. دیدم نوشته که در واقع گفته بود توی سایت من خوندم.
خب،
که نوشته بود که ما دارای ارکانی از قدرت حتی در درون هستیم و فلان و فلان و فلان و عربستان و امارات رو عاجز کردیم و کرکو پشمشون ریخته.
خب احتمالا فکر کرده عربستانی ها پر ندارن، پشم دارن فقط.
آه، مگه این باشه؟ ولی ما هرچی فکر کردیم، خود من اصلا تردید کردم که نکنه ما قبلا نمیگفتیم کرکو پشمش ریخته. دیدیم نه،
تحقیقات
تحقیقات همین بود که نه، همون کرکو پره. والا تو فرهنگ عامه میگن کرکو پر. حالا چی شد تبدیل شد به کرکو پشم؟ هم مگه اینکه تو این چیزی که تو میگی شاید اونا آره، پر نداشتن، گفته پشمشون ریخته. ولی خب بریم سر موضوع خودمون.
رضا، چرا اینطور، چرا جمهوری اسلامی انقدر زنا رو اذیت میکنه؟
والا
چرا اینجوری، اصلا چرا یک اسامی خاصی خانم ها رو ما صدا میکنیم؟ یعنی ما که نه، یعنی در جمهوری اسلامی به این شکل سال هاست که تو مغز
ملت کردن.
آره که... در جمهوری اسلامی هم ولی خیلی قضیه خیلی دیرینه تر و فرهنگی تر و این حرف هاست.
دیرینه منظور کجاست دیگه؟ کجاها اتفاق میفته؟
ببین کلن بحثش تو حوزه تخصصی من نیست، ولی این نگاه در واقع جنس دوم بودن زن یک مشکل، یک معضل تاریخی مربوط به تاریخ زنان هست دیگه. ولی جمهوری اسلامی قربونش برم قشنگ پیشتازه توی این قضیه.
حالا
اصلا میاد این ادبیات ضد زن رو تولید میکنه، فرهنگ ضد زن رو تولید میکنه، پروبال میده.
مثلا مثال میتونی بزنی؟
آره مثلا خب همین نوع چیزی که در فرهنگ مذهبی ما هم نهادینه شده، مثلا نمیدونم ما زن رو به عنوان ضعیفه صدا میزنن توی سنتی ما. خب مثلا زن رو به عنوان
فیلم فارسیان
بوده دیگه، ولی خب الان جمهوری اسلامی میاد توی یک شکل ترا تمیزش در قالب نمیدونم خانواده، تشکیل خانواده و مباحث مثلا ظاهرا فرهنگی، باز هم اون نگاه این که زن جنس دومه و نابرابره،
محتوای نگاهشونه ولی ضعیفه نمیگه، فقط
همون فقط ضعیفه نمیگه. شما فکر کن مثلا تو چیز یه اتفاقایی یه جاهایی میزنه بیرون دیگه. من توی این کتاب که چه عرض کنم وجیزه مزخرفات فارسی رو نوشتم که خیلی سال پیش قضیه تلخ چیز پیش اومد، اسید پاشی زنان تو اصفهان که قربونش برم بعد این همه سال هنوز یه دونه شون هم نتونستن بازداشت کنن. آره بعد اون موقع معاون رئیس جمهور در اومد گفت که این اسید پاشی باعث میشه که زنها از حیز انتفاع ساقط بشن.
یعنی چی اصلا؟
نوع نگاه رو نگاه کن. در واقع ببین حیز انتفاع یعنی از محل نفع بردن، یعنی در واقع کاربردشون رو از دست میدن، مفهومش میشه.
ای با
حالا حیز انتفاع ساقط شدن یه اصطلاح حقوقیه، حقوقی عربیه،
ولی همچی جاهایی به کار برده خب نمیشه.
برای همینم اون موقع خیلی سر صدا کرد که آخه این چه طرز حرف زدن درباره خانم هست، از حیز انتفاع ساقط میشه زن،
اصلا برای انسان فکر کنم به کار نمیره
والا. من نمیدونم، ولی تو فرهنگ جمهوری اسلامی گویا میره به کار میره، چون زن رو به عنوان یک چیزی که باید مصرف بشه، باش خانواده درست بشه، بچه تولید بکنه، حواسش به شوهر باشه، آشپزی کنه. نمیدونم وقتی اینجوری نگاه کنی چرا وقتی اسید بپاشی به زن میگه این از حیز انتفاع ساقط شد. حالا من بحثم این نیست، یه بحث دیگه هم دارم.
تلخ شد اصلا ماجرا.
نه بابا حالا بذار خنده‌دارشو بگم. موضوع اینه که وقتی معاون رئیس جمهور اینو در اومد گفت، خبرنگارا و خب چیزا زیاد ندیدن کلمه یه حیز انتفاع رو که
آره.
خب اینو تو املاشو اشتباه نوشتن، حیز انتفاع با ه جیمی و ز زنبوری،
خب
آخرش هم عین داره انتفاع. خب به قول عربا حیز انتفاع. خب بعد حیز رو با سادزاد نوشتن.
آها
یه سری هم انتفاع آخر عینش هم ننوشتن.
بعد معنی چی میشه اونجوری اصلا؟
میشه من نگم معنی شو حالا؟
آه یه جوری
حیز اینا
چه خبر دیگه؟ ولش کن چه کاریه حالا دوره همیم دیگه.
آره دیگه بابا. ولی خب حالا من یه نکتم بگم و زیادم وقتتون رو نگیرم. ببین توی خیلی از غلطهای املای ادیبا اینو میگم، میگن خیلی از غلطهای املایی ناشی از شنیدار نادرستی، یعنی شما همیشه یه کلمه رو ندیدی فقط شنیدی.
آره.
بعد برای اولین بار که میخوای بنویسیش احتمال اینکه غلط املایی داشته باشی زیاده.
بله.
یه مثلا یه خاطره کوچولو بگم برای آره. که حالا با مزه تر
آره، بشه.
من 40 مثلا 2 3 سال پیش خیلی کوچولو بودم و اینا، یه همسایه
بودی اون
داشتی.
موقع مگه؟
آره بابا
فکر کردم بابا 20 چند ساله
کهن خردسالی اما. بعد یه همسایه داشتیم بهش میگفتن، یعنی میگفتن اسم معروف بود به جواد آغار. بعد منم گفتم
معروف به چی؟
جواد آغار.
جواد آغار؟
آره جواد آغار.
یعنی اسمش جواد بود یا جواد بود؟
حالا داستان همینه که من همیشه فکر می‌کردم که این
جواد آغار.
آره دنبال این بودم که خدایا این جواد آغار چرا بهش میگن جواد آغار، مثلا شغلش مثلا تو آغار ماست درست میکنه، کشف میسازه، نمیدونم. گذشت و گذشت تا بنده خدا مرد. ما هم رفته بودم در چیز در خونش وایساده بودم، اعلامیه‌شو زده بودن و دیدم که نوشته که مرحوم مغفور جواد آقا سورانی. آقا ما رو داری؟ این اسمش جواد آقا بوده.
یعنی تو اسمش من... آقام داشته؟
آره جواد آقا جزء اسمش بوده. بعد بهش میگفتن جواد آقا، جواد آقا، جواد آقا، جواد آقار، یواش یواش شده بود جواد آقار. بعد من چون ندیده بودم اسمشو، فقط شنیده بودم، آره. فکر میکردم این جواد آقاره. و بعدها که بزرگ شدم و سواد یکمی سواد پیدا کردم و رفتم سراغ این مباحث، اینو دیدم که آها این همون موضوع است که گفتم بخشی از غلطای املایی ما ناشی از روند شنیدار اتفاق میفته. یعنی ما یک واژه‌ای رو میشنویم باش آشنا نیستیم، احتمال اینکه غلط بنویسیمش هست، ولی خب راهش هم ساده است. وقتی توی خبرنگار میشنوی از حیز انتفاع ساقط شد، یه کوچولو الان که دیگه خرجش یه سرچ دیگه
آره یه سرچ واقعا میتونن راحت میتونی سرچ کنی و بسیار عالی. خیلی ممنونم از حضور شما. تموم شد؟
دارم نکته بازم بگم.
نکته بگو دیگه. یه نکته دیگه هم بگو.
مثلا
بامزه بگو. مثلا چرا خیلی تلخ و اینا نه؟
باش. مثلا چرا خیلی به جای چیز می نویسن به جای مثلا عدله می نویسن عدله با عین می نویسن.
آها به جای الف و عین.
آره من ببین مثلا کافی کلمه‌ای که زیاد به کار می‌برین یه با یه نگاه بهش بندازین. مثلا من به طنز میگم، میگم درسته که عدله توی دادگاه به کار میره، ولی به خدا را املاش ربطی به عدالت نداره. با الف جمع دلیله.
دلیل دیگه آره جمع دلیل میشه. آره، عدله آره. ربطی به عین.
آره یا مثلا درسته
نداره.
که آب خودش مایعه جزء مایعات جامدات نیست، خب؟ ولی وقتی میخوای بگی آب مایه حیاته، نباید بگی مایه حیاته، مایه حیاته، اون مایه جداه، ولی مینویسن آب مایه حیات است.
آها مایه حیات.
آره چون همش شنیده ندیده که این کلمه رو چجوری مینویسن.
آب مایه حیات نداریم یعنی؟
نه دیگه مایه حیات دیگه، مایه است، مایه حیات.
یعنی نمیشه گفت آب مایه حیات؟
نه دیگه.
من فهمی کردم مایه حیاته با این.
فرشید نامیدم نکن. آخرش هم بگم من دیگه خیلی حرف
زدم.
مثلا ما وقتی میخوایم به یکی ضرب العجل بدیم، وقتی که خیلی عجله داریم، درسته؟
آها.
ولی اصلا دلیل نداره که ما حتما ضرب العجل با عین بنویسیم. اون ضرب العجله با الفه.
راست میگه.
چون در واقع زمان عجل زمانه.
عجل زمان اونم عربیه نه؟
اونم عربیه، ولی خب ما جزء فارسی خوبم هست، اشکالی نداره.
ضرب العجل هم با الفه.
ضرب العجل هم با الفه با عین نیست. حیز ارتفاع هم با زه زنبوریه، با هم تکرار
ننویسیم. آره. ولی تو با بازی هم خوب میتونی بکنی، بیا تو این نمایش های برنامه و اینا کارکتر برات. الان خیلی چند تا چیز اومد، یه کارکتر عربی برات در نظر دارم،
آخوندی دیگه.
آره یه آخوند، چون یه حاج آقا اندالمومنین داریم ما. یه دونه دیگه هم میتونی با یه کارکتر یه تیپی آره. برحال میتونیم
یکی همکارا
رفیق باشین با هم.
یکی همکارا گفت آیدی جیمیل چیه، من گفتم اینه، گفت بذار برم ببینم دارم سابقه مکاتبه با تو، رفت پیدا کرد 12 سال پیش.
خب
بعد گفت منو صدا کرد، گفت بیا ببین من تو کاتگوری چی گذاشتم برای تو، کاتگوری روحانیت.
بیا ببین تموم شد و رفت.
یعنی فکر کنم رو پیشونیم نوشته آخوند، فکر کنم
تموم شد و رفت. خیلی متشکرم از حجت الاسلام و المسلمین رضا شکراللهی. در توییتر میتونید رضا رو فالو کنید با شناسه خوابگرد یا همون رضا شکراللهی.
دم شما گرم.
تشکرم. مرسی.
جانی و جانانه ای چشم این کاشانه ای، اما پرفسانه ای جانم به قربانت، می خرامی توی سن می روی یاسین سرداری، صد سودا به سر جانم به قربانت، بی محبا دل بری هر کجا می نگری، دین و دلها می بری جانم به قربانت، سیمین داره بی مثال دیگر بگذشته از ما حسان جانم به قربانه، خنده ها می نمودی راه خود می پیمودی، دین و دل می را بودی جانم به قربانت، می شدم آرام جان می شدی نامهربان، هم سخن با دیگران جانم به قربانت، بیم هوا دل بری هر کجا می نگری، دین و دل ها می بری جانم به قربانت، سینین بره بیمستان دیگر هنگام وسان، بگذشته از من پسان جانم به قربانت.
چند روز پیش یه ویدیو دیدم، فکر کنم البته ویدیو قدیمی باشه، مال چند سال پیش باشه، ولی جالب بود توش حاج آقایی داشت یه سری حرفای جالبی میزد در مورد زمان جاری شدن صیغه عقد، و ما هم تا حالا تو برنامه راجبش حرف نزده بودیم. شما هم گوش کنید اینو، برگردیم.
ساعت 10 عصر میشه قبل از ظهر، بعد از ظهر ساعت 4 خانواده دختر و پسر همه جمع شدن، رفتن آقایم گفتن دفتردار آمده، حالا عقد رو اجرا بکنید. فرمود از صادق اگر در آینده این زندگی به طلاق کشیده شد این ازدواج، ملامت نکنید مگر خودتون رو. گرمی هوا اثر داره؟ بله. چه اثری داره؟ من چه میدونم؟ اجراء صیغه عقد را زمانی میکنید که هوا گرم نشده باشه، خنک باشه.
بله. شما مثل من الان چشاتون چهار تا شده، گوشاتون سوت میکشه. خب پس هممون یه درد داریم دیگه. برای درمان بهترین راه رو این دیدیم که از یه چهره کارشناس و این کاره بریم بپرسیم ببینیم که ایشون نظرشون چیه. یعنی کی؟ یعنی حاج آقا عند المؤمنین. رو خطن دوستان؟ بله بله. الو حاج آقا صدای منو داری؟
وکیلم.
الو
اوتامو
او؟ چه خبر؟
وکیلم یا نه؟
خب
میگم وکیلم.
الو حاجی چه خبر اونجا؟ چرا قاطی کردی حالا؟ الو
چرایی چه نمیگم اینطور؟
الو
یک بار دیگه میپرسم وکیلم. بله احسنت.
بله رو دیگه
بطل. بله
الو الو حاجی جواب میدی یا قطع کنم بابا؟ الو
بطل بطل برکه. بله الو
آها
شدی وسط کار.
با ماشاءالله همیشه هم که تو وسط کاری هر موقع ما به زنگ میزنیم. کجایی؟
ما اومدیم در حال برگزاری صیغه عقد دو جوان هستیم که توی ملعون.
جدی باری کلا مبارکه. آخه بله الان داشتی بله. یه نفر میکشتی که این بند خدا.
بله این پسره بی تربیت داماد رو ما هرچی بهش میگیم وکیلم این جواب ما رو نمیده. این نگاه میکنه میخنده. دیگه داشتیم قاطی میکردیم نهلین در میآوردیم براش که بالاخره بله را گفت دیگه.
از من زیر لفظی میخواست بله. ازت حاجی
زیر لفظی از ما؟ ما خودمون یک عمر از عالم و آدم زیر لفظی و زیر چیزهای دیگر گرفتیم. زیر لفظی خیال کرده.
خب حاجی بله. این گوش کن، این ویدیویی که من براتون فرستادم دیدین شما؟
بله. آره. طبخ تحچین مرغ با تحدیق زفرانی رو میگه.
نه با... نه حاجی بابا چی میگی؟ همون که حاج آقای داشت بله. میگفت تو گرما عقد نکنید و این حرفا.
بله بله دیدیم.
خب
بسیار حرفای دقیق علمی و وزینی گفته بودن ایشون. احسن
حاجی ایشون خودش هم میگه من دلیل این که عقد بله. کردن تو گرما باعث طلاق میشم بله. نمیتونم. بعد شما میگی احسن، از کجا میدونی؟
خب ببین ما به هر حال خب استاد برجسته حوزه و دانشگاه و باقی جاها از ایشان خیلی بیشتر میدانیم. معلومه که خب ما میدانیم.
بگو بر ما بگو چیه دلیلش حاجی؟ گرمای بله. زمان عقد چه ربطی داره به طلاق؟
بله گرما ببینید خیلی ربط داره. وقتی هوا گرمه صیغه عقد درست بر لبان عقد جاری خوب. نمیشه.
یعنی چی حاجی درست جاری نمیشه؟ من نمیفهمم.
برای تو که نمیتونم توضیح بدم همه چی رو که شما باید درسش رو بخونی. تو من برایت از علم صیغه ارتعاشات سلولی و ترمودینامیک زبان عقد اینها موقع خوندن صیغه عقد بیشتر بگم. این رو اینطوری
انشاءالله حاجی یه صیغه عقد خوندن چقدر جزئیات فنی داره.
بله بله خیلی فنی و پیچیده.
عجب.
نه تنها گرمای هوا بلکه رطوبت بالا هم میتونه جاری شدن صحیح صیغه عقد را دچار اختلال بکنه. غیر از این بود که دیگه هر ننه قمری میتونستن کهد و من کهد و بخانه دیگه.
کار شما سخته ها. دم شما گرم.
بله.
یعنی خودت
بله.
این چیزا رو رعایت میکنی توی مجالسی که میری حاجی؟ حواست هست؟
ما شرط میکنیم که حتما مراسم عقد زیر کولرگازی برگزار بشه و خواهر عروس هم نزدیک ما باشه.
جان؟ خواهر عروس نزدیک شما باشی برای چی؟
این به خاطر اینکه سفارش شده حضور خواهر عروس در کنار عقد باعث تحریک فرشته های عشق میشه و دیگه کارها بهترتر از قبل پیش میره.
عجب. حالا چرا خواهر عروس؟ چرا خواهر داماد نه؟
این خواهر عروس مال عقده، خواهر داماد مال عروسیه.
حاجی گرفتی ما رو دیگه. آره
مگه ما دیوانه ایم بیاییم تو را بگیریم؟
پس
برا دیگه مزاهم ما نشا وقت شام ما میخواییم با خواهر عروس بریم شام بخوریم. برا ببینم. برا بله.
الو
بطل. بله بفرماین اینجا. بله میگم مگه اشکال نداره؟
نه
بنده از کودکی علاقه داشتم جله ها رو بریزم توی باقالی فلوها. از نظر شما که مشکلی نداره.
عجب آدمی. این هر جا میده یه چیزی از خودش در میاره. این به صرف خودش، به حال خودش.
بله ثبات هم داره. برای شما بکشم.
حاجی یه دقیقه گوشی رو بده به اون خانوم. من یه سری توصیه بهش بکنم. اینجوری داری داره با شما میگرده. الو
حاجی.
آره آره پشت
ببینم مزاحم نشو. نه 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 ما شما نبودم. ما میدونید خب به هر حال مزاحم زیاد داریم، زنگ میزنن آه میکشن برای ما. بله بله تفضل بزنید اینو نوشید.
الو حاجی قد نکن. ای خدا قد کرد که همین مونده من برای حاجی آه بکشم دیگه، همین مونده بودیم از کارشناس برنامه‌ام. بریم آقا بریم.
مجنون تازارم که دمی آب شدم، آبوی سر سلف تار آب شدم. مجنون تازارم که دمی آب شدم، آبوی سر سلف تار آب شدم. یار دل آزار من، گرمی بازار من، یار دل آزار من، گرمی بازار من، یار دل آزار من، گرمی بازار من. ای یار 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 تو چقدر سرخوشی، ای یار 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 تو مرا میکشی. حال مرا دیدی و غم ز دلم چیدی و قصه من خوردی و دل من بردی. و حال مرا دیدی و غم ز دلم چیدی و قصه من خوردی و دل من بردی. و یارم یارم گلم، یار یارم گلم، یارم یارم گلم، دل به دل من بدی.
سلام فرشید خان، تمام مشکلات که دولت با بانوان گرامی داره فقط با واردات مادران چینی از کشور چین حل. اگر دولت مردان زحمت بکشن از همین امشب واردات مادران چینی رو شروع کنن، به حول قوه الهی پروژه چند فرزندی استارت خواهد خورد. این فرزندان چون مادرانشون چینی هستن همه چی خورن، سوار دو چرخه شدنشون آزاده، ورودشون به استودیوم ها آزاده و تمام مشکلات حل خواهد شد. قربونت
قربون خودت، مرسی از پیشنهادت. اصلا پدرانشون هم از چین وارد کنن دیگه، معظمله دیگه با خیال راحت حکومت کنه. ما ایرانی ها خیلی پرتوقع و کم بازده شدیم آخه، میدونی ما رو میتونن جای صادرات غیر نفتی صادر کنن هر جا میخوان. ایران کلا بشه جمهوری اسلامی خلق چین، معظمله هم خودش میشه دیگه، معظمله چینی ها. هفته دوستان رئیس پلیس پیشگیری ناجا اومد یه صحبتایی کرد که کلن میتونه انقلابی در سیستم تنبیه و مجازات مجرمین به وجود بیاره. ایشون گفتن در حوزه جنگل‌ها برخورد با متخلفین یا همون چوببرهای غیر مجاز متناسب با جرمشون نیست. ایشون پیشنهاد دادن که باید این افراد رو از درخت‌های جنگل آویزون کرد تا درس عبرتی برای بقیه چوببرها و متخلفین بشه. اصلا آدم نمیدونه چی بگه. آقا فکر کن بری جنگل ببینی از درختم چه آدم آویزون کردن. حالا البته ایشون مشخص نکردن از کجاشون آویزون میکنن، یعنی مثلا دار بزنن یا از پا همینجوری سرتا آویزون کنن یا از دست قپونی مثلا آویزون کنن، حالا از جاهای دیگه کاری نداریم، جزئیات فعلا مشخص نکردن. تا ان شاء الله اگه موافقت شد در مورد جزئیاتش هم تصمیم بگیرن. به این میگن مجازات های با مسمی دیگه، یعنی یه ربطی به جرم داره و علاوه بر با مسمی بودن عبرت آموزم هست اینا، میدونی. احتمالاً اگه ایشون بخوان برای جرایم دیگه هم پیشنهاد مجازات بدن، مثلا چه میدونم میگن متخلفین دریا و ماهیگیرای غیر مجازم بگیرن غرق کنن، یا لااقل بندازنشون وسط دریا بگن خودتون شنا کنین برگردین، یا چه میدونم شکارچیهای غیر مجاز و مثلا تاکسی درمی کنن بچسبونن در و دیوار سازمان حفاظت محیط زیست. ولی جدی اگه با همین سیستم تو همه عرصه‌ها جلو بریم، واقعا از وقوع خیلی از جرایم پیشگیری میشه ها. مثلا همین ساخت و سازهای غیر مجاز نمیتونن روی طرف بتون بریزن، یا میلگردا رو از سر ساختمون بیارن دونه دونه فرو کنن به چیز تو چشم طرف دیگه. اینجوری هیچکی هوس ساخت و ساز غیر مجاز نمیکنه دیگه. ببینین به هر حال دست به نقد عزیزانی که در نواحی جنگلی زندگی میکنن، حواسشون جمع کنن که رئیس پلیس پیشگیری ناجا با کسی شوخی پوخی نداره. یه وقت میرین یه مقدار هیزم بیارین، میگیرن سرتا آویزونتون میکنن به درختای جنگل، تازه شانس بیارین به خاطر اره کردن درختا مثلا شانس بیارین ارهتون نکنن. ذهن مقامات امنیتی ما ماشاءالله خیلی تو این زمینه ها بازه و یه مجازاتایی ابدا میکنن که به عقل جن هم نمیرسه. خلاصه مراقب خودتون باشین دیگه، از ما گفتم.
یه قانون است که هیچ جا
درد شده نیستش، توی خیابون حاکم ترد شده نیستش، سخت شده ریسکش که بی صدا هرچی بد خواهه بشه بی صدا. بزو از این قانون بکم بیشتر بکم، هرچه منتقدینه من میخوام بیشتر بشم. قانونی که بسشه قانون جنگله، ضعیف میمیره همیشه قوی سرتره. اینجا خیابونه چشا تو یکم واکن، قانونش رو شهر میدم باشه کم تا کن. اینجا کفش آسفالته پایین ها دینا جا هست امکانش هست، سقفای ماشین جلادای بی خطری که تو زندون هست. اینجا هرچی زور گفت برزل بودم، تقصیر من چیه اگه دفاع کارم کلی حرف واسه زده این دهم بزاره دارم. ببین به من دست بند نزن، چرا اینو که میزنی به هم میگی حرف نزن. بزن بگم من یه قربانی از جنگلم، من یه قربانی از جنگلم. ببین به من دست بند نزن، چرا اینو که میزنی به هم میگی حرف نزن. بزن بگم من یه قربانی از جنگلم، من یه قربانی از جنگلم. منو تو هر کدوم قربانی به یه نوبهی میدونم، توی دلت داری مثل من یه اوبهی. جامعه که ما رو تو خیابون بارا و خوشونت رو دیدی نه یه بار بچه بارها شد. چه تیقه هایی که کشیده شدن روی این بدن، زوبی میره کسی که میگه روی این تنم. اینجا کفش آسفالته یه باز که قانون اساسی هم توش میشه پایمان. چرا هنوز زندم این واسه من یه سواله، باید طور دیگه بمیرم ازایی تزو داره. ما بین یه گله گرد بزرگ شدیم، ما عین یه بچه گرد خب گرد شدیم. روح بچه سیاه نیست وقت تولد، همون بچه هم اما بچه طلب شد. هم بی گناه هم خدا هم شاهده، فمی کنی بشه کسی به خدا هم پاک بده. ببین به من دست بند نزن، چرا اینو که میزنی به هم میگی حرف نزن.
سلام علیکم، حالت چطوره ملینا؟
سلام علیکم، مرسی.
از تولدا بگو چی داریم؟
خبر دارین سپتامبر امسال قراره جدیدترین فیلم رابرت دنیرو آل پاچینو اینجاش مهمه، دقت کنین، به نام آیریشمن بیاد بیرون دیگه.
بله و حتی خبر داریم که شما هم رو آیریشا کراش دارین دیگه، همه میدونن دیگه. البته من بیشتر برای همبازی شدن دوباره این دو نفر ذوق کردم، اونم تو آخرین فیلم استاد اسکورسیزی. حالا تولد کدومشون است؟
رابرت دنیرو امسال 76 ساله میشه.
به به مبارکه. رابرت دنیرو انقدر دیگه فیلمای خوب داره آدم نمیدونه کدومشو بگه، ولی خب به طور کلی میشه گفت بیشتر تو دهه 70 با بازی تو فیلمای مارتین اسکورسیزی معروف شد، مثل فیلم خیابونای پایین شهر، راننده تاکسی و گاو خشمگین. همکاریشون هم که هنوز ادامه داره دیگه.
بله درسته. رابرت دنیرو هم از روش متد اکتینگ برای بازیش استفاده میکنه و بله. خیلی از بازیگرا هم ازش الهام گرفتن،
درسته.
مثل دنیل دی‌لوئیس کراش من که اصلا اینقدر این دنیل دی‌لوئیس کارش درسته که بهش میگن رابرت دنیرو انگلیس.
بله البته رابرت دنیرو کارش درسته که به دی‌لوئیس لقب دنیرو انگلیس دادن. حالا به هر حال دنیرو خیلی از کاراکترهای سینما رو با بازیاش واقعا موندگار کرد، مثل تراویس بیکل راننده تاکسی یا جیک لاموتای گاو خشمگین.
آره و همینطور خیلی از نقشای گنگستری و مافیایی که بازی کرده، سرآمدشون هم پدرخوانده دو.
بله.
سال 2006 شهروندی ایتالیا رو هم بهش میدن که خب البته سازمان سانز آف ایتالی از بزرگترین محافل ایتالیایی های آمریکایی مخالف بوده، چون میگن به خاطر بازی تو همین نقشای مافیایی چهره ایتالیا رو بد نشون داده.
ای بابا بچه ها دیگه خیلی سخت میگیرن بعضی وقتها. بگذاریم، بگو چند تا فیلم بازی کرده، چیا برده؟
دنیرو بیشتر از 100 تا فیلم بازی کرده، 2 تا فیلم هم کارگردانی کرده، 2 بار اسکار برده، 2 بار هم جایزه گلدن گلوب. سال 2016 هم باراک اوباما نشان افتخار آزادی رئیس جمهوری رو بهش اهدا میکنه.
خیلی هم عالی، تولدش مبارک رابرت دنیرو. ما هم بی‌صبرانه منتظریم این فیلم The Irishman منتشر شه، ببینیم دنیرو و پاچینو دوباره چه کردن در کنار هم. بریم یه قسمت از موزیک فیلم گودفلاس به کارگردانی مارتین اسکورسیزی و با بازی رابرت دنیرو رو بشنویم. Now when I was young boy at the age of five, my mother's child gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby, I have lots of fun. I'm a man, I spell him H-I-N, that rubber band man. Yeah!
مطمئن.